أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روي عن علي عليه السلام قال: من تأدب بآداب الله عز وجل أداه إلى الفلاح الدائم. بحث ما راجع به تربیت بود و کسانی را که قصد دارند اینها دیگران را تربیت کنند و مربیگری کنند، به تعبیر ساده روش گفتاری و رفتاری بدهند، گفته شد شرط اول این است که باید خودشان مؤدب به آداب الهی شده باشند، بعد وارد این وادی بشوند. این بحثی بود که ما در گذشته داشتیم. اون هم در تمام ابعاد وجودیشان، عقل و قلب و نفس، نفس هم شهوت و غضب و وحش. خب در جلسات گذشته در باب این که نسبت به این قوا از کجا شروع بکند، اول گفتیم سفارش شده است به اینکه انسان قوه خیال و وهمش را او را تربیت کند، که بهش میگن ضبط خیال. نترسید که چون مبدأ افعالی را که از انسان صادر می شود، اقوالی را که از انسان صادر می شود، همون مسائلی است که در درون انسان می گذرد، در ربط با تصوراتی که منشأ او هم وهم و خیال است، در باب امور باطله. لذا اولین گام ضبط خیال. چگونه بحث کردم؟ باید وارد بشود در منزل تفکر، و منزل تفکر را هم چند شاخش رو تذکر دادم که چگونه تفکر کند تا بتواند این به اصطلاح نیروی را که به تعبیر می شود گفت که افسار گسیخته است، او را از نظر واردات درونیش اون را مهار کند. خب بعد آخر جلسه گذشته عرض کردم اینجاست که میگویند وارد میشود در منزل عزم. عزم من عرض کردم به معنای بنا گذاشتن، تصمیم گرفتن جدی، بهش میگن عزم. خب عزم نسبت به چی؟ به تعبیر ما متعلق، عزم نسبت به اینکه دیگر دستش آلوده به گناه و خلافکاری نشود، و از اون طرف هم واجباتی را که بر عهده او هست انجام بدهد، و از طرف دیگر مسئله جبران مافات است. بنا گذاشتن به اینکه اون چرا که در گذشته به تعبیری این خرابکاری کرده اونها را اصلاح کند. خب در اینجا یه تذکری رو عرض کنم که من قبلا در مباحث معرفتی اونجا این مطلب رو گفتم، از استاد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون از استادشون نقل کردن، به اینکه چیزی که موجب می شود عزم انسان را، تصمیم جدی انسان را درش خدشه کند و سست کند، اصطلاح که انسان به حسب عزمی را که در درون، به اصطلاح بنایی را که در درون گذاشته است، عمل کند. اون عبارت از گوش دادن به تغنیات است. گوش دادن به تغنیات موجب می شود که انسان را از نظر عزمش سست کند، یعنی اونطور که باید بایستد پای بناگذاریش که میگیم عزم، این سست بشود و عمل نکند. و به تعبیر دیگر، چون جلسه گذشته عرض کردم، عزم اصلا جوهره وجودی انسان است، عزم از مختصات انسان است و حتی درجات انسانیت انسان بر محور عزم اوست، که هرچه عزمش قوی تر، محکم تر، انسانیتش در یک درجه بالاتر است، و هرچه عزمش سوستر، از نظر انسانیتش ضعیفتر، همچنین سریف بگم بود. چون حیوانات هستن که اونها عزم به این معنی که ما میگیم ندار. این از مختصات انسان، عزم. تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. خود با هم میگیم. رضا من خدمت رو عرض شود که عبور میکنم، چون این مباحث چیزیست قبلا من اینو تو مباحث گذاشتم داشتم. خب در اینجا انسان بعد از آنی که این قوه خیال را ضبط کرد، در اختیار گرفت، یعنی نگذاشت هر سنخ، فرض کنید، تصوری در ذهنش عبور کند و در نتیجه هم او هم اسیر اون تصورات و اون امور که واهمه به تعبیر ما در نفس موجب شده که نقش ببندد، این امور که غالبا عرض کردم اینها امور باطل هستند که در ربط با انسانیتش، تدینش، انسان بعد از آنی که این نیرو را، یعنی وهم و خیال را مهار کرد و بعدش تصمیم هم گرفت برای اصلاح خودش، یعنی تربیت خودش، اینجاست که نتیجهش روی عمل ظاهر میشه. رو عمل، یه مسئله تعقلی و نشستن و بحث و حرفا نیست. بنا گذاشتم به این که از این منبعد اون چرا که مطابق عقل و شرع است عمل کنم. عملیه. عملی. عمل. اون چرا که کسر گذاشتم در گذشته از نظر خدمت و عشد تکالیفم جبران کنم. یعنی چی؟ عملاً. همین عملی. لذا وقتی وارد میشن در بحث تربیت و خودسازی، میگن به اینکه باید اول از ظاهر شروع کنن، چون جنبه عملی. خدمت تو عرض شود که ظاهرش را مطابق شرع و عقل قرار بده، چه از نظر دیداریش، هیکلش، چه گفتاریش، صحبتاش میشتم، چه رفتاریش. این رضا میگن به این که باید از ظاهر شروع کند، تربیت جوارح، تربیت جوارح تشویق. چشمش را به هر چی نگاه نمی کند، گوشش را به هر آهنگی گوش نمی دهد. همینجور راجبون چند عملی، همین عملی است. خدمت تو هر ساعت که باید وارد شه در همین مرحله، چون تصمیم گرفته باید اعمال رو اصلاح، جنبه عملی داره. خب من در گذشته راجع به این مسئله، به این که اگر عمل نباشد اصلا بقیه امور هیچ اثر ندارد، من یه بحثی کردم تو در بحث تربیتم، تکرار نمی کنم، مفصل مراجعه کنیم به همونجا. من تو هر ساعت که مسائلم گفتم و لذا وادی عمل است که وارد میشتی وادی عمل. خب ما همجور به ترتیب گام به گام جلو میان، نوبت میرسد به قوای دیگر نفس، چون نفس، نفس معنای اخص، این تشکیل شده است از سه قوه، شهوت و غضب و وهم. خب هر ستا رو باید تربیت کن، حالا رفته و انشاءالله موفق شده و وهم رو تربیت کرده، ضبط خیال و همین که گفتیم وارد عمل. اینجا نوبت به اون قوای دیگه میرسه، شهوت و غضب، که اونا رو باید چیز کنیم، تربیتشون کنیم، اونا رو باید چیکار کنه؟ اونها رو باید مهارشون بکنه. یک مهار، مهار تصوراتی است که میگم بابا نشین ذهنت رو ببر نسبت به یک سن از اموری را که باطل است و تو رو تحریک میکنه. چی تو تحریک میکنه؟ شهوتت و غضبت و نرو رسن. خب اون میگم ضبطش کن، نظار اون وهم میخواد تو رو ببره اونجا، جلشو ها بگید جل تصور. بس بس خود شهوت هست با این هست. به اینکه فرض کن در منطقه قرار گرفت که در اونجا مسائلی بود که اینها محرک شهوت، چه کنید؟ این خوش بحث خیلی مفصل است. در اینجا یه بحث هست از نظر معارف ما که در قرآن و روایات ما وارد شده، خدمت تو عرض شود که من به طور اشاره، چون نمیتونم من مفصل اینا وارد بشم، این عرض کنم به طور کلی در قرآن تحت آدم نگاه میکنه تحت دو عنوان میبینه مسئله همین اصطلاح نیروی شهوت رو مطرح میکنه. یکی خود شهوت، بسم الله شهوت تو قرآن. یکی هم نه، هوا. هوا یعنی خواسته. خواسته چی؟ شهوت. یعنی چی؟ نفس. هوا شاید دومی بیشتر باشه تو آیات، یعنی تعبیر به هوا که مطابقت از هوا نکن، یعنی اونچه را که شهوت تو متمایل به اوست، فهمیدی؟ متمایل به اوست، تو مطابقت از این خواسته شهوت نکن. خدمت تو عرض شود که در آیاتی را که اومده هوا رو مطرح کرده، افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم. متابعت از هواهاشون یعنی چی؟ درخواست‌های شهوی حیوانشون به طور گسترده، یعنی افسار گسیخته، هرچی بگه اینم دنبال خواسته های نفسانیست. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. این تعبیر افرأیت من اتخذ الهه هواه که اتخذ الهه هواه دو تا آیه است توش داره این رو. خدمت تو هست شاید که اینجا میگه افرأیت من اتخذ، نهیدی این کسی که همدت و هست که خواسته های شهویش برای او بوتی شده است، همدت و هست که و به گمراهی اینا کشته شده و خدا، یعنی اینجوری که هر کی که رو از خدا برگرداند خدا با او چی کاری ها ندارد. و از الله علی علم بعد داره و ختم علی سمعه و قلبه، ای که نظر درونی که من انشالله اینا رو بعد کمی توضیح بدم بعد. یا نهی صریح، ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. متابعت نکن از هوای نفسانیت و خواسته های به تعبیر ما شهویت که این تو رو به گمراهی می کشاند، از راه الهی باز می دارد. نکنین آیات اینه که تحت عنوان هوا یه دست از روایات زیاد داریم، آیات ها من نمونه می کنم اینا که اینها تحت عنوان شهوات هستند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاح و اتبعوا الشهوات. یا در آیه دیگه والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. شهوات هوا میگه، بله به قول ما طلبه ها از نظر دقت لغوی علمی میتونیم ما اینا رو جدا سازی هم بکنیم، میگیم هوا اعم است از شهوات، یعنی هوا خواسته نفسانی است. حالا خواسته میخواد در ربط با شهوت باشه یا چی؟ یا غزل درسته؟ نه اونم میخواد اینو بکشه، چشمون میکشه چشم. این هم برای حواس، هوای نفس دیگه، درسته؟ نه اینجوری چیز کنیم، ولی شهوات نه. اخص از اون، یه بخشی است. شما فقط در بعد چیه؟ در بعد شهوت غضب دیگه ها نیست. گفتم اون بحث طلبگی اینا، میتونیم ما اینا رو جدا سازی بکنیم، ولی خب چون هر دوتاش به بحث ماست، مناسب بحث ماست، من هر دوتا رو مطرح کردم. نگاه کنیم در اینجا باید بریم ما سراغ مهار کردن، ضبط، حالا هر تعبیر شما بکنید، شهوت و غضب، که ابتدا شهوت که مسئله تمایلات. اون وقت شهوت که میگیم، اینو بهتون میگم، من غالبا گفتم یه وقت تو ذهنتون نره شهوت که گفتن، شهوت نسبت به امور جنسی رو میگم، درسته؟ شهوت رو الان معمولا نسبت به امور جنسی مطرح میکنن، حالی که این نیست مسئله، درسته؟ این فردیست، فرد شاخصشه، و الا شهوت مال، جمع کردن مال، اینم شهوته. اینم شهوته. اینا هر کدوم در اتحاد ما با تو ما با سخلاقه، من اینا رو همه رو مطرح کردم با این است به این که بله شهوت که ما میگیم اشتباه نشه، مسئله شهوت جنسی تنها نیست، توجه کنید هر روش باشه، ولو چی؟ شهوت چی؟ جمع کردن ها مال باشه، این هم میگن شهوت، توجه کنید چه هست کردن؟ نسبت به ثروت، البته ریاست نه، ریاست در اتحاد با غضبه، در ارتباط با خدمت هست شد که شهوت اصطلاحی در باب خدمت هست قوای نفسانی نیست، در ارتباط با قوه غضب هم بیمست شد. خب روایات، روایات ما همینطوره، توجه کنیم. حالا من این رو گفتم به عنوان نمونه همه رو مطرح میکنم. الهوا اصل مهن، اصلا پایه بدبختی هاست هوا، فکر کن اینجا تغییر به هوا میکن، یعنی همون خواسته های نفسانیش انسان، یا آفت العقل الهوا، یا از علی علیه السلام، اهلک شیء الهوا، نابود کننده ترین چیز عبارت از حواس، انسان نابود بکنه. یا فرض کنید میریم تو باب شهوت، از شهوات در اونجا داره سموماتون قاتلات، سمهایی هستن کشنده، سمهای کشنده، از شهوات مساعد و مساعد و شیطان، دام شیطان یکی شهوات، عبد الشهوه ازل من عبد الرق، کسی که بنده شهوت شده است خارتر است از اون کسی را که بنده یه شخصی شده، که همین یعنی که مثلا متداول بوده سابقا، این خارتر از اون، یا این تعبیر به این که عبد الشهوه اسیرون لا ینفک اسرش، عجیبه اینی که بنده شده، بنده یه شخصی شده، این چیزش هستش که یه وقتی چی بشه آزادش بکنه، بیاد یه کسی بخره آزاد کنه، فرض کنید که کفاره بخواد بده، گفتن یه بنده بخواد چی آزاد کن، بیاد بخره و آزادش کنه، یا خود این مالکش دلش کن، میشه احتمالش خیلی هم قوی هم. اما اونی که اسیر شهوتش شده، مگه به این زودی میشه این آزاد بشه؟ اصلا که انه حبس ابد، اسیر شهوه اسیر ابد، ابدی، این تعبیر طلب تعبیرش میشه دیگه از علیه السلام، این عبد الشهوه اسیر لا ینفک اسارتش،
این
اینها بکنید، من تو بحث کلی مطرح کردم. ما دیدیم وارد شد در باب مسئله همین شهوت و هوای نفس و اینها وارد شد. نزاع وقتی به حسب ظاهر انسان وارد میشه، اول خیال، اینم راهاش هم گفتید، خیال، بعد میان سراغ چی؟ شهوت و غضب. اینا رو باید در خودش چیکار کنه؟ انسان کنترل کنه. کسی که میخواد مربی بشه برای دیگری، اگر بنا بشه خودش به اسارت رفته باشه، میتواند اسیری را آزاد کنه؟ قول ما طلبه ها که از ذر فقهی که نمیشه اصلا. حالا نمیخوام من چیز بکنم برم سراغ تنظیر کردن و از قیاس ها چه؟ میتونه نمیدونه بنده، درست نمیتونه بنده دیگر رو چیکار کنه؟ آزادش بکنه، تمام شد. تویی که اسیر شهوت تصفی، تو میتونی مربی بشی، آره، دیگری رو بیا چیکار کنی؟ تربیت کنی، او رو از اسارت بیرون بکشی. شوخی نکن. شعار دادن، غیر شعور پیدا کردن و غیر عمل کردن است. خارجه اونا آسون مرده، ممکنه بری فرض کن منم که خبر ندارم، فرض کنید که بنده هم مثلا چند سباهی فکر کنم تو راست بکنی، بعدم خلافش که ظاهر شد بعد افتضاحش بالا میاد. این نیست مثلا. لذا میخواستم این عرض کنم، ما رو ترتیب که میام جلو، میخواستم اینو بگم، ترتیب یعنی خودسازی، که ما تعبیر داریم خودسازی، 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 از کجا شروع کنیم و چگونه، درست؟ من وارد این بحث شدم تا حالا، از کجا شروع کنیم و چگونه. اللهم صل علی محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی فاطمه و الحسن و الحسین صلوات علیه و الأئمة المعصومين ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من عوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.